بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارت، صفحه 392، سطر اول. المسألة الثالثة فی تعریف الحرکة. فبدأ بما عرفها به الحکما ثم عرفه به تعریف المتکلمین فقال. همونطور که از عبارت معلومه، مرحوم خواجه ابتدا تعریف حکما رو میاره و تعریف متکلمین رو. تعریف حکما به طور کامل در عبارت ابن سینا آمده، لذا مرحوم لاهیجی برای تبیین تعریف حکما کلام ابن سینا رو میاره، و چون کلام ابن سینا یه مقدار دشواره، خود مرحوم لاهیجی اونو توضیح میده، یعنی همون مطلب ابن سینا رو با عبارت خودش میاره، بعدم دیگه پرداخته میشه به تعریف متکلمین. من تعریف حکما رو میخونم، مختصر توضیح میدم تا عبارت ابن سینا حل بشه. اون توضیح مختصر برای حل عبارت ابن سینا لازمه. صفحه 392 این سطر اول. مسئله ثالثه در تعریف حرکت است. فبدع مصنف، یعنی خواجه، به ما عرفها به الحکما، به تعریفی که حرکت رو به اون تعریف حکما تعریف کردند. ثم عرفه، بعد در ردیف این و پشت سر این تعریف آورده تعریف متکلمی رو. فقال، در تعریفی که حکما کردن گفته ول حرکت و کمالون اول لما بالقوت لما بالقوه من حیث هو بالقوه. بعضی ها میخونن ول حرکت و کمال و اولین لما بالقوه من حیث هو بالقوه، ولی من میخونم کمالون اولو لما بالقوه من حیث هو بالقوه. کمال اولم میدونید که صورت نوعیه شیه، یعنی حقیقتشه. حرکت هم در باب خودش حقیقتی دارد. برای متحرک وقتی ثابت می شود، کمال اول برای متحرک می شه، نه کمال اول به معنای صورت نوعیه، بلکه خودش صورت نوعیه می شود برای حرکت اون متحرک، نه برای ذات متحرک. حرکت کمال اول نیست برای ذات متحرک، حرکت کمال اول است برای حرکت اون متحرک. پس کمالون اول بخون که صورت نوعیه حرکت رو داریم بیان میکنیم. بعد میگیم لما بالقوه، حرکت کمال اول است برای چیزی که بالقوه است. ملاحظه کنید خودمون رو، مثلا میخوایم بریم در مکانی، رفتن تو اون مکان برای ما کمالی است و ما نسبت به وقوع در اون مکان فعلا بالقوه هستیم، که هنوز راه نیفتادیم و پیش تو اون مکان نرفتیم. میتونیم بگیم ما در اون مکانیم بالقوه. برای رفتن به اون مکان لازم است که حرکت کنیم. الانی که نشستیم نسبت به حرکت هم بالقوه ایم، هم نسبت به حرکت بالقوه ایم، هم نسبت به وقوع و وجود در اون اتاق بالقوه ایم، در اون جایی که میخوام بریم. پس دو تا قوه الان برای ما هست، یکی قوه حرکت، یکی قوه وجود در اون اتاقی که هدف حرکت ماست. ما یکی وقتی حرکت میکنیم یکی از این دو قوه تبدیل میشه به فعلیت، یعنی اون حرکت تبدیل میشه به فعلیت. تا حالا متحرک بالقوه بودیم، حالا متحرک بالفعل میشیم. یکی دیگه هنوز بالقوه هست، تا وقتی اون یکی بالقوه است این حرکت ادامه پیدا میکنه. وقتی اون دومی بالفعل شد حرکت قطع میشه. پس حرکت کمال اول است برای منی که بالقوه هستم، برای ما بالقوه. یا حرکت، بله، کمال اول است برای ما بالقوه، من حیث و هو بالقوه. تا وقتی این بالقوه هست این کمال اول هست، وقتی که اون بالفعل شد این میشه بالفعل، این ترک میشه. این مطلب روشنه که ما دو تا قوه داریم قبل از اینکه حرکت کنیم. بعد که حرکت شروع کردیم قوه اولمون تبدیل به فعلیت میشه، ولی قوه دوم هنوز هست. تا وقتی قوه دوم هست این حرکت ادامه داره. حالا توضیح میدم. بعد ملاحظه کنید وقتی من حرکت شروع میکنم نسبت به حرکت بالفعل میشم، ولی این بالفعل شدن غیر از بالفعل شدن های دیگر است. شیئی مثلا فرضون سفیده، میخوام سیاهش کنیم، این قبل از سیاه شدن بالقوه سیاهه، وقتی سیاهش میکنیم بالقوه سیاه میشه، بالفعل سیاه میشه. آیا چیزی از سیاه شدنش باقی میمانه؟ وقتی بالفعل شد دیگه سیاه شده، دیگه چیزی باقی نمونده. اما حرکت اینطور نیست. وقتی که ما حرکت بالقوه رو بالفعل میکنیم هنوز قسمتهای بعدی حرکت بالقوه است و بالفعل نشده. این بالفعلی که ما در باب حرکت به کار میبریم غیر از بالفعلی است که در باب ثبات به کار میبریم. وقتی میگیم این شی سیاه شد، امکان سیاهی داشت و بعد سیاه شد، اون وقتی که سیاه میشه دیگه چیزی از سیاهی بالقوه باقی نمیمونه، تمام میشه، همش میشه بالفعل. اون مقداری که ما میخواستیم این رو رنگ کنیم رنگ شد، چیزی ازش بالقوه نمیمونه. در حالی که حرکت اینطور نیست. وقتی شروع میکنیم بالفعل کردن، به بالفعل کردن حرکت، بازم میبینیم قسمتهایی از این حرکت بالقوه باقی مونده. هر جا تدریج باشه، فعلا داریم حرکت رو معلوم میکنیم، فعلا داریم حرکت رو معلوم میکنیم، هر جا تدریج باشه این مسئله هست. منتها چون بحث ما در حرکت دیگه به بقیه جا کار نداریم. حالا با توجه به این مطالبی که من عرض کردم این تعریف رو توجه کنید. ال حرکت و کمال اون اول، روشنه کمال اول است، نه یعنی صورت نوعی است برای متحرک، بلکه در خودش حرکت کمال اول است. کمال است چرا؟ هر قوه‌ای که تبدیل به فعلیت شود اون فعلیتش می شود کمال. خود حرکت هم تا وقتی قوه حرکت است خب کمال نیست. وقتی حرکت شروع می شود حرکت صدق می کند می شود کمال. مثل هر ما بالقوه‌ای که بالفعل شود اون بالفعلش می شود کمال، حرکت هم اینطوره. کمال اول هم هست، یعنی تحرک به همین کمال وابسته است. اینو ورداری حرکت حقیقتش از بین میره. شما ممکنه برای حرکتتون تندی داشته باشید، یعنی سرعت داشته باشید، این سرعت میشه کمال ثانی، ولی اونی که خود حرکت رو میسازه کمال اوله، اون سرعت و حقیقت حرکته. پس حرکت کمال اول است، سرعتش کمال ثانی است. مثلا فرض کنید که شرایط دیگر اگه داشته باشه اونا میشن کمال ثانی. بعد این کمال اول برای چی ثابته؟ لما بالقوه، برای موجودی که بالقوه است. بالقوه است نسبت به چی؟ بالقوه است نسبت به مراحل بعدی حرکت، یا بالقوه است نسبت به هدف حرکت؟ کدوم درسته؟ هر دوش. چون اگر به هدف رسیدیم، هدف رو بالفعل کردیم، قسمت های بعدی حرکت هم دیگه نداریم، حرکت تموم میشه. پس چه بگید؟ تمام قسمت های حرکت بالفعل شد، چه بگید؟ هدف بالفعل شد، فرقی نشد. پس میتونید بگید حرکت کمال اول است برای چیزی که بالقوه است، یعنی بالقوه است نسبت به مراحل بعدی حرکت، یا بالقوه است نسبت به هدف. من حیث و بالقوه، از این حیثیت که بالقوه است. اگر حیثیت بالقوه را ازش بگیرید، بالفعلش کنید، دیگه حرکت نمی کنه، دیگه تموم میشه. یعنی این قسمت بالفعلش که بالفعله، اون لما من حیث و بالقوه، یعنی اون قسمت های بعدیش بالقوه است. از اون حیث که بالفعل، از اون حیث که بالفعله تموم شده، حرکت نیست، تموم شده رفته.
از اون حیث که بالفعله حرکت میشه، تمام شده. این حیث که بالفعله این صورت نوعیه داره، صورت نوعیه خودش کماله، درسته؟
صورت نوعیه کمال اول.
بله، کمال اول. کمال اول، ولی از اون حیث که بالفعله این میشه که میرسه با بالقوه، از اون حیث که بالفعله میشه حرکت میشه کمال انسانی.
اصلا کمال بودنش به بالفعل بودنشه. کمال بودنش به بلفل بودنشه، نه که بلفل شما کمال زانی حساب کنید.
نه خب این کمال اولیش در حرکت شده بشتر کمال اول، چون از اون حیث بلقوه هست کمال اول، از اون حیث بلفل این کمال زانی میشه. از اون حیث که صورت نمویه داره این حرکت بشه کمال زانی، اما از اون حیث که بلقوه هست این حرکت نداره میشه این بشه کمال اول. این حیث بلقوه هم اخوارت خواهش
میکنه. از این جهت که بلقوه هست حرکت میکنه، حرکت هست. اگر شما این بلقوه رو حیث بلقوه رو بردین، این حرکت نیست. داریم حرکت رو معلوم میکنیم.
مثلا صورت نوعی کمال اول نیست؟
چرا؟
خب این حرکت ما برای چی میکنم؟
حرکت کمال اول، چون تحققش به همین کمال اول بودن شدیه. از کردم اینو، سرعتش کمال ثانیه، فعلیتش کمال ثانیه، فعلیتش کمال اوله.
سرعت ما میگه که قبلا کنم این کمال اول بودن شدیه، نواز چی بود؟
این کمال اول از اون حس که بلغوه هست کمال اول، یا از اون حس که مثلا این بلغوه
هست
صورت مولیه داره،
اگه ما این
نسبت
صورت
مولیه
صورت کنیم میشه کمال ثانی.
من متوجه نمیشم
چی
کمال ثانی
یعنی چی؟ این صورت مولیه اول. اگه کمال اول در نظر بگیریم، کمال اول در نظر بگیریم، حرکتش کمال ثانی یا کمال اول؟
برای چی؟ برای متحرک؟
کمال ثانی چی؟
یعنی حرکت
نسبت به
انسان که صورت نوعیش انسانیت است میشه کمال اول، میشه کمال ثانی. نه خود حرکت داریم معلوم میکنیم، حرکت کمال اول است. لما بالقوه من حیث و بالقوه، یعنی نه برای منی که انسان بالفعلم، بر اون همونطور که شما میگید حرکت میشه کمال ثانی. ما داریم حرکت رو معنا میکنیم برای منی که نسبت به این امر، نسبت به هدف بالقوه، نسبت به هدف بالقوه هستم، این حرکت کمال اوله برای من، به لحاظ این که در هدف بالقوه هستم. در خود صورت انسانی من بالفعلم، اون صورت انسانی برای من کمال اوله، منتها به حیث این که بالفعلم. اما نسبت به اون هدف من بالقوه هم. مادامی که نسبت به اون هدف بالقوه هستم، این حرکت میشه کمال اول من، نسبت به اون هدف میشه کمال اول من، نه نسبت به ذات من. نسبت به ذات من کمال اول من انسانیت من، صورت انسانی من که اون هست. نسبت به اون هدف این حرکت کمال اول منه. شاید شما همینو میگید، میگید با لحاظ قوه، یعنی تا وقتی که اون هدف برای من بالقوه است، حرکت کمال اول منه و اون هدف کمال ثانی من.
کمال در
مقابل نقصه، کمال در معنی بالفعل
نقصه.
بله قوه نقصه. این کمال معنی خودش دیگه، کمال یعنی فعلیت بعد از قوه. گاهی از اوقات هم خود اصل فعلیت هم میگیم کمال.
وقت ما به قربه یعنی متحرک کمال اول است برای متحرکی که
برای متحرکی که کمال اول است برای متحرکی که نسبت به هدف برقوب است
و نسبت به ما بقیه هم.
یا نسبت به ما بقیه حرکت چرد کردم نسبت به ما بقیه حرکت بگیرید یا نسبت به هدف بگیرید یکیه. ما نسبت به هدف بالقوه هستیم، مادامی که این بالقوه بودن ما هست حرکت برای ما هست، وقت حرکت برای ما میشه کمال اول. یه توضیح مختصری است که من از کردم، مفصلش رو تو کتاب تو عبارت ابن سینا میخونم، اونجا من توضیح میدم.
یعنی به حیث و قوه بالقوه از حیثی که همزی حرکت ادامه داره کمال اول بالقوه هست،
ولی
تموم بشه
تموم بشه تموم بشه که متحرک دیگه اون کمال نداره دیگه، تموم شه
کمال ثانی دیگه،
نه تموم بشه دیگه تموم شده، نه کمال ثانی نه کمال اول دیگه اصلا موجود نیست. ببینید این حرکت وقتی که انسان به هدف برسه تموم میشه، وقتی تموم شد دیگه موجود نیست که من بشم کمال اول یا کمال ثانی.
این کمال اول مقابل 30 ثانی داره یعنی هم
سرعت و اینها میشه کمال ثانی، اون هدف میشه کمال ثانی برای متحرک، خود این حرکت میشه کمال اول، و این کمال اول بعدن اگه تموم شد دیگه نیست که شما بهش بگید کمال اول یا ثانی، تا آخری که هست کمال اوله، هیچ وقت کمال ثانی نمیشه. حرکت اصلا قوامش با کمال اول بودنه، هیچ وقت کمال ثانی نمیشه. وقتی که شما به هدف رسیدین تموم میشه، نه کمال ثانی میشه. این توضیح مختصری بود در این عبارت، مفصلش تو عبارت ابن سینا باید بیان بشه. بیانه ما قال شیخ فی طبیعت شفا. کلام شیخ رو توجه کنید، من تیکه تیکه توضیحش بدم تا برسیم به توضیح حرکت. ابتداییشون یه مطالبی رو به عنوان مقدمه میاره و بعد وارد بحث در حرکت و تعریف حرکت میشه. ابتدا مطالبی به صورت مقدمه میاره، بعد حرکت رو سه جور تعریف میکنه، هر سه تعریف رو ابطال میکنه، میگه اینا مشتمل بر دورند، بعد تعریفی رو که ارسطو کرده که همین تعریفی میاره و توضیح میده و اینو قبول میکنه. مقدمه که بحث میکنه ابتدایش اینه که موجودات رو به دو قسم تقسیم میکنیم و قسم سوم رو منکر میشیم. قسم اول موجودی است که بالفعل است، هیچ بالقوه‌ای درش نیست، مثل مجردات. قسم دوم موجودی است که من جهت بالفعل است، من جهتی دیگر بالقوه است، مثل موجودات مادی. این دو قسم میگه در جهان داریم. قسم سوم این است که همه چیزش بالقوه باشد، حتی ذاتش، اینو میگه نداریم. هیولا همه چیزش بالقوه است ولی ذاتش بالقوه نیست. هیولا ذاتش بالفعل یعنی واقعا هیولاست، نه که میتواند بعدن هیولا بشود، همین الان هیولاست. پس در هیولا بودن بالفعل، در داشتن صبر بعدی بالقوه است. صبر رو میتونه بپذیره نسبت به اونها بالقوه است، اما نسبت به هیولا بودنش بالفعل. بنابراین این هم من جهت بالفعل است، من جهت بالقوه است. شما در خارج چیزی ندارید که از همه جهت بالقوه باشه، حتی به لحاظ ذاتش. اگه به لحاظ ذاتش بالقوه است پس نداریدش، نه که هست،
این قائل نداره،
اصلا وجود نداره.
نه
من به کسی قائل به این قول حالا با قائلش کار نداشته باشیم، قائلم ظاهرن نداشته باشه، مگه چیزی اشتباه کنه. ایشون میگه سه جور موجود ما داریم، سه جور موجود تصور میکنیم، اشتباه بکنیم داریم، سه جور موجود تصور میکنیم، دو تا شو داریم یکی رو نداریم. یکی موجودیست که از همه جهت بالفعل باشه، اینو داریم. یکی موجودیست که از بعضی جهات بالفعل است، بعضی جهات بالقوه است، اینم داریم. یه موجودی است که از همه جهت بالقوه است، این نداریم. این بحث اولشه، هر اون مقدمه تموم نشده، من تیکه تیکه میخوام بخونم. ان الموجودات بعضها بعضها بالفعل من کل وجهن و بعضها من جهتن بالفعل و من جهتن بالقوه. اینا روشن توضیح نمیخواد. سبون و یستحیل ان یکون شیء من الاشیاء بالقوه من کل جهات. این بالقوه خبر یکونه، محال است که شیء از اشیاء به همه جهت بالقوه باشد، به طوری که لا ذات له بالفعل، به طوری که اصلا حتی ذات بالفعل نداشته باشه. لااقل اگر نسبت به خیلی چیزا بالقوه است، نسبت به ذاتش دیگه نباید بالقوه باشه. چنین چیزی که حتی نسبت به ذاتش بالقوه باشد ما نداریم. البته رو قید یستحیل بگیر. قید لا ذات الله هم بگیرید، میتونید معنی کنید. خب چه دلیلی بر این تقسیم دارید؟ این توضیح دلیل نمیخواد. چه دلیل دارید بر این که در این تقسیمتون دو قسمتون موجود است یا قسمتون موجود نیست؟ این دلیل میخواد. این که میتوانیم که این تقسیمی کنیم، دلیلش اینه که بالاخره ذهن ما این ستا رو اجازه میده. پس تقسیم دلیل نمیخواد، واضحه. چه دلیل دارید که از این تقسیمتون دو قسمش هست یا قسمش نیست؟ میگه لیسلم حاضر، اینو همینطوری قبول کن، دنبال دلیلش نباش.
سومی اگر توهمش بشه مثالش منحصر به حیولا
اصلا درست نیست.
مثال درست نیست، یعنی فقط در مورد این نیست.
حالا حیولا یا اگه کسی بخواد توهم کنه چه لزومی داره که در حیولا توقف کنه؟ یه جای دیگه هم توهم میکنه. لیسلم حاضر، حاضر یعنی چی؟ حاضر یعنی این که ما گفتیم دو قسم موجود است یک قسم معدوم است، یا حاضر یعنی همین سومی که میگیم معدوم است. حاضر رو میتونید مشیر به هر دو بگیرید. همین که میگیم دو قسم موجود است و قسم سوم معدوم است، این رو قبول کن. یا نه، این که میگیم قسم سوم معدوم است قبولش کن. اون دو قسمی که میگیم موجوده که میدونی موجوده، خودت شاید در جایی یافتی، ولی این سومی رو قبول کن.
قبول کن یک عنوان اصل موضوعی.
بله، شما تحمل کن، خودشون پرسش میگه. این دوتا احتمال در مرجع هازا هست. احتمال اول رو من تایید میکنم. ابن سینا داره طبیعیات میبیسه، این قسمت تو طبیعیات شبه آمده. هنوز موجود مجرد رو که در الهیات باید اثبات کنه اثبات نکرده، یعنی موجودی که به تمام جهات بالفعل است اثبات نکرده. لذا قسم اول هم نمیتونیم به صورت همینطور عادی قبولش کنیم، باید قبول کنیم تا در آینده اثبات بشه. پس نمیتونیم بگیم فقط قسم سوم رو قبول کن که بعداً بحثش رو خواهیم گفت. قسم اول هم احتیاج به بحث داره، شاید قسم دوم احتیاج به بحث داشته باشه. شاید ایشون در فرضیه که هنوز مجردش رو مطرح نکرده، پس جا داره بگه این مطلبی که من الان میگم اینو همینطوری قبولش بکن تا در جای خودش من برش دلیل بیارم. لیسلم هازا، هازا یعنی این چی گفتیم دو تاش موجود یکیش غیر موجود. ولیوز عوضن، این ولیوز عوضن همون شما میخواستید، یعنی این مطلب رو وضع کن به نحوی وضع کردنی، یعنی اصل موضوع قرار شد، یعنی به عنوان اصل موضوع بپذیرش، به عنوان این که بعدن ما میخواییم برش دلیل آقا میکنیم بپذیرش، الان بپذیر تا بعدن برات اثباتش کن. بعد میفهمد دلیلش هم خیلی سخت نیست، به آسونی میتونی برش اطلاع پیدا کنی. معقر به تنابل الوقوف علی، نزدیک است که اخص کنی اطلاع بر او رو، یعنی اطلاع بر او برای تو آسانه، ولی با وجود این من میگم که صبر کن تا در جای خودش استدلال هم بکنم که مطمئن بشی. بعد مطلبی رو بیان میکنه. تا اینجا روشن شد که بعضی موجودات بالقوه، اون موجودی که بالفعل است اونو کار نده، اون نمیتونه متحرک بگیره، اون اصلا متحرک نیست. موجودی که گفتیم نداریم از همه جهت بالقوه است، اونم چیش از بحث بیرونه. میمونه اون قسم دوم که عبارت از این بود که من جهت بالفعل است، من جهت بالقوه. اینا میخوام بحث کنم. ببینید نحوه ورود ابن سینا در بحث چجوری است. موجودات اول درست میکنه، اونایی که مورد بحث نیستن خارج میکنه، اونی که مورد بحث وارد میشه. اینطور میگه، میگه اونی که قوه دارد و به سمت فعلیت میرود باید بتواند به سمت فعلیت برود. اگر نتونست بره معلوم میشه قوهشو نداشته. اگر هیچ مانعی پیش نیامد، شرایطم فراهم شد، دیدین این شی به سمت کمالی نرفت، معلوم میشه این شی قوه اون کمال رو نداشت. اگر قوه رو داشت با وجود شرایط و رفع موانع به سمت اون کمال میرفت، قوه شیعی رو داشت. اگر قوه شیعی داشت به سمت اون شی میرفت. حالا که نرفته معلوم میشه قوه اون رو نداشته. این هم مطلب دوم میشه. نه این به رسم سوم کنید نه.
اسم
سوم که قوه بود. این ما داریم میگیم شیعی به سمت کمالی نرفته، معلوم میشه بالقوه اون کمال رو نداشته. اگر بالقوه اون کمال رو میداشت به سمت اون میرفت. یعنی اصلا به قسم سوم کار نداره. قسم سوم اصلا از بحث بیرون کردیم. فقط من اون قسم دوم، قسم اول هم از بحث بیرون کردیم. قسم اول اون بود که از همه جهت بالفعل باشه. اینو گفتیم که اصلا بالقوه نیست و بحثی دربارش نداریم. اونم که بل قوه همه چیزش باشد، اونم که گفتیم اصلا نداریم، وقتی نداریم مورد بحث قرار نمیگیره. فقط بحث رو بردیم رو اون قسم دوم که من جهتن بالقوه است، من جهتن بالفعله. اینی که من جهتن بالقوه است، من جهتن بالفعل است، اون رو داریم مطرح میکنیم. میگیم اگر دیدیم به سمت کمالی نرفت، معلوم میشه قوه اون کمال رو نداره. اگر قوه اون کمال رو داشت به سمت اون میرفت. این که بالقوه است معناش این نیست که همه کمالات رو میتونه داشته باشه. نسبت به بعضی کمالاتی که بعداً میتونه واجد بشه بالقوه است، میتونه به سمت اونها بره بعداً واجد بشه. نسبت به کمالاتی هم بالفعل، نسبت به کمالاتی هم تا آخر عمرش محرومه. مثلا فرض کن انسان، نطفه انسان، آیا قوه فرس شدن داره یا نداره؟ نداره دیگه، چون هیچ وقت نمیبینیم این نطفه به سمت فرس شدن بره. معلوم میشه قوه فرسیت نداره. اگر شیعی رو دیدید که من جهتن بالقوه است، من جهتن بالفعله، ولی به سمت یه چیزی نرفت، بدانید که قوه اون چیز رو نداره. بالقوه است نسبت به چیزهایی که میتونه تحصیل کنه، اما نسبت به چیزایی که نمیتونه تحصیل کنه اصلا بالقوه نیست. مثل نطفه انسان که نمیتونه فرسیت رو تحصیل کنه، نسبت به فرسیت بالقوه نیست. ثم من شأن کل ذی قوه این است که خارج شود منها، یعنی از اون قوه، الی الفعلی که مقابل با اون قوه است. و ممتنع الخروج الی، اون کمالی که خروج این شی به سمت اون کمال ممتنع است و بالفعل شدنش ممتنع است، فلا قوه علی. ممتنع یعنی کمالی که ممتنع باشد که شی به سمت اون کمال خارج شود و بالفعل شود، فلا قوت علی. اون شی بر اون ممتنع قوه‌ای نداره. ضمیر علی به ما برمیگرده. کمالی که این متحرک، این شی نمیتواند به سمت او خارج شود، کمالی است که این شی بر اون کمال قوه ندارد. اگر قوه داشت به سمت اون کمال میرفت. پس روشن شد که اگر موجودی نسبت به کمالی بالقوه باشد، حتما به سمت اون کمال خواهد رفت. تا اینجا مطلب روشن شد. پس دو تا مطلب تا اینجا گفتیم. مطلب اول این بود که تقسیم کردیم اشیا رو و یک قسم مورد بحث قرار دادیم. مطلب دوم در اون یک قسمی که مورد بحثه گفتیم چه شی به سمت کمال می رود در صورتی که قوه اون کمال رو داشته باشه، اگر قوه اون کمال رو نداشت به سمت اون کمال نمی ره. مطلب سوم وارد میشیم، چجوری به سمت اون کمال میره؟ این شی که حالا قوه کمال داره چطوری به سمت کمال میره؟ دفعتا میره یا تدریجا؟ ایشون میگه دو جور احتمال داره، احتمال داره دفعتا بره، احتمال داره تدریجا بره. پس خروج من القوه الى الفعل دو جوره، دفعی و تدریجی. و الخروج الى الفعل عن القوه قد يكون این خروج دفعتا و قد يكون این خروج لا دفعتا. و هو یعنی خروج، اعم من الامرین جمیعا، امرین یعنی دفعه و لا دفعه، خروج اعم از این دوتاست، یعنی شامل هر دوتاست، به هر دو صورت ممکن است، هم به صورت تدریجی هم به صورت دفعی. این مطلب تموم شد. آیا این خروج چه دفعیش چه تدریجیش در مقوله خاصی حاصل می شود یا همه مقولات می توانند خروج داشته باشند؟ خروج مطلق رو داریم میگیم، نه خروج دفعی تنها یا خروج تدریجی تنها، خروج مطلق برای تمام مقولات هست. بله خروج مطلق برای تمام مقولات هست. این مطلب چهارمه. بعد مطلب پنجم میاد. مطلب پنجم خروج تدریجی برای کدام مقوله هست؟ اول اصل خروج رو میگه، بیان میکنه که برای همه مقولات هست، بعد وارد خروج تدریجی میشه. خروج تدریجی رو قبول نمیکنه که برای همه مقولات باشه، برای چهار تا مقوله میگیره: عین و وضع و کیف و کم. صدرا جوهرم اضافه میکنه، میگه خروج تدریجی که حرکت است برای این چهار تا هست، برای اون پنجمی هم هست، ولی مشا میگن فقط برای اون چهار تا است، برای جوهر نیست. ببینید چجوری وارد بحث شد، رسید به حرکت، وقت میگه اینا خروج تدریجی دارن. بعد که خروج تدریجی رو گفت بیان میکنه که حرکت چیست. این مقدمات بحثش بود تا به تعریف حرکت برسه. پنج تا مطلب گفت که ما الان تا حالا سه تا شو خوندیم، چهارمیش هم الان میخوام بخونم، پنجمیش نمیدونم میرسم یا نه. و هو آمون و ام و امرن یعرض لجمیع المقولات. ببینید چطوری میخونن، و هو آمون و ام و امرن یعرض لجمیع المقولات. هو یعنی این خروج عام است و عام ترین امری است که بر همه مقولات عارض میشود. چون بر همه مقولات عارض میشه پس عام ترینه. لذا شروع میکنه به بحث کردن، تمام مقولات رو ذکر میکنه، خروج من القوه الى الفعل رو در همه میاره، در تمام دهتا، در تمام دهتا مقول. عبارت شفا این نیست، عبارت شفا این هو و آمون و اعم و امره نیست. عبارت او عبارت خوبیه، این عبارت که ما خوندیم عبارت خوبی نبود. درست عبارت همینه، هو و آمون و اعم و امره. این اعم و امرهش خوب نیست، چون اعم و امری که عارض مقولات میشه وجوده، نه این، نه خروج. تازه بر فرضم این مثل وجود عام باشه، نمیتونیم بگیم این اعم و امره نه، باید بگیم یکی از اعم و امره هست، نه که اعم و امره نه. عبارت خوبی نیست. نسخه شفا این نیست، نسخه شفا اینه و هو بما هو اعم و امرن یعرض. و اشتباه خوندم، و هو به ما هو اعمون امرن یعرض لجمیع المقولات. هو به ما هو اعمون امرن یعرض لجمیع المقولات. هو یعنی خروج، به ما هو اعم یعنی چی؟ یعنی چه تدریجی چه دفعی. یعرض لجمیع المقولات، ولی هو یعنی خروج، به ما هو تدریجیون لا یعرض لجمیع المقولات. اون چقدر عبارت خوبه.
پس اون این صحبت دیگه نمیاد اهم و امره.
بله دیگه وقتی عبارت عوض میکنیم اولی نمیاد دیگه، روشنه. پس عبارت رو اینطوری بخونید، همینطور که تو نسخه شفام هست، هوه یعنی این خروج، به ما هوه امون یعنی به ما این که شامل دفعی و تدریجی می شود، یا امرون یا روز لجمعی المقولات. من نسخه قدیم رو یادم نگاه کنم، نسخه قدیم رو نگاه نکرد، میخواستم نگاه کنم، تصمیم داشتم ببینم اون چیه، چون ببینید هوه آمون داریم و آمون و این آمون و خیلی راحت به ما هوه بوده. ببینید به ما هوه رو ممکنه کسی آمون و بخونه، یعنی میمش به چسبه به واو، اون آ هم به ما بوده، آ خونده شده. خیلی اشتباهی است که ممکنه اتفاق بیفته. علاوه من به نسخه خودمون معناش کردم، به نسخه شفا هم دارم معنا میکنم، نسخه شفا بهتره. در اواسط، در وسط صفحه بعد میخونید لکن المعنى المتصالح علیه عند الحکماء القدما، خروج تدریجی رو مطرح میکنه، اون وقت خروج تدریجی رو میگه هذا لیس یتعدی الا فی مقولات محدوده، خروج به ما هو ام یعرض لجمیع المقولات، ولی هذا یعنی خروج به معنی تدریج، لیس یتعدی الا فی مقولات محدوده. این دو تا عبارت رو کنار هم جمع کنیم، این خیلی روونه. پس عبارت اول هو به ما هو امنه، یعنی خروج به لحاظ عام بودنش بر همه مقولات عارض میشه، ولی خروج اگر تدریجی باشد لا یتعطی الا فی مقولات مدوره، یعرض لجمیع المقولات. مقولات فانه لا مقوله، مقوله ای نداریم الا و فیها خروج من قوت لها الى فعل لها، مگر اینکه در اون مقوله خروجی اتفاق می افتد، خروج از قوهی که برای این مقوله است به فعلیتی که برای این مقوله است، یعنی مقوله از قوه به فعل خارج میشه. منتها حالا خروجش گاهی دفعیه گاهی تدریجیه، الان ما به قسم دفعی بودن و تدریجی بودنش کار نداریم. حالا شروع میکنه به شمردن، 10 مقوله رو میاره و در این 10 مقوله خروج من القوه الى الفعل رو تصویر میکنه. من اینا رو تون بخونم، این 10 رو. اما فعل جوهر یعنی خروج از قوه به فعل در جوهر، مثل خروج انسان است به فعلیت بعد از اینکه بالقوه است، در حالی که نطفه بود بالقوه انسان بود، حالا وقتی که انسان می شود خارج شده از قوه انسانیت به فعلیت انسانیت، انسان هم جوهره، پس جوهری من القوته الى الفعل خارج شد. حالا تدریجی بودن رفی بودن شو کار نداریم، ما فعلا اصل خروج داریم. و فعل کم یعنی خروج من القوته الى الفعل در کم، فک خروج نامی الى الفعل عن القوه، فک خروج نامی باقی نوشته، باقی درست نیست. شیئی که داره نمو میکنه به سمت فعلیت میرود از قوه، یعنی از قوه خارج میشود به سمت فعلیت میره. گاهی میگه خروج عن القوه الى الفعل، گاهی میگه خروج الى الفعل عن القوه، فرق نمیکنه چه الى الفعل رو جلو بیارید عن القوه رو عقب، چه برعکس کنید. و فعل کیف، در کیف خروج من القوه الى الفعل اینطور است که خروج سواد الى الفعل عن القوه، اینا روشن معنی کردن لازم نیست. و فعل این، در این خروج من القوه الى الفعلش اینه و کل حصول فوق بالفعل بعد القوه، موجودی میتوانسته فوق قرار بگیره ولی فوق نبوده، این الان بالقوه در فوق است، بعد حرکت میکند و میرود فوق، این فوق بودنش یا حصول فوق بودنش که قبلا بالقوه بود میشه بالفعل. این نه کل حصول فوق، الفهمش خوبه، کل حصول یعنی که حصول شیء، فوق یعنی فل فوق، این الف لام الحصول بدل مضاف الیه، فک حصول شیء فل فوق، فوق هم چون ظرفه فی بر سرش در میاریم، این فلفوق بودن اینه، نسبت به مکان است میشه این. وقت این این قبلا حاصل نبوده، بالقوه بوده، بعدا حاصل شده، بالفعل شده. و فی متا فک خروج القد الى الفعل عن القوه، امروز بالفعل موجوده ولی قد بالقوه موجوده، یعنی فردا، فردا بالقوه موجوده. خب این وقتی فردا شد، این فردایی که بالقوه موجود بود بالفعل موجود شد. توجه کنید مثال در عینش مثال خوبی بود. عین عبارت از نسبته، عین عبارت از مکان نیست. گفتیم فکل حصول یعنی حصول شیء، فعل فوق یعنی فعل مکان. حصول شیء فعل مکان یعنی نسبت شیء الی مکان، این میشه عین. خود اون مکان میشود مکان، اما حصول فعل مکان میشه عین. در مثال متا خوب مثال نزده، گفته که خروج القد، قد زمانه نه متاست. قبلا در عین مثال زد به حصول، حصول فوق، حصول فوق عینه. وقتی بالقوه باشه بعدن بالفعل بشه صدق میکند که عینی از قوه به فعلیت رفت. اما متا باید اینطور میگفت حصول شیء فی القد، این بالقوه است، فردا که شد این حصول شیء فی القد میشه بالفعل. برای متا نباید مثال به قد میزد، قد زمان متا نیست، نسبت به این زمان میشه متا. این اشکال در این مثال ایشون هست. مرحوم آقا جمال خونساری این اشکال جواب میده. این قسمت های از طبیعت شفا رو مرحوم آقا جمال حاشیه زده، همه رو حاشیه نزده، یک قسمتی از ابتدای طبیعت شفا حاشیه خورده به توسط آقا جمال خونساری و این قسمت از اون قسمت هست که ایشون حاشیه داره. اونجا اینطور جواب میده، میگه وقتی که فردا از قوه به فعلیت خارج شد، حصول شیء فی الفردا هم از قوه به فعلیت خارج شده. خروج زمان از قوه به فعلیت مستلزم خروج اون حاصل فعل زمان است از قوه به فعلیت. این زمان میشه ملزوم، اون متا میشه لازم. ابن سینا ملزوم رو از قوه به فعلیت خارج کرد، به تبع لازم از قوه به فعلیت خارج میشود و ابن سینا به خروج ملزوم اکتفا کرد از خروج لازم. یعنی به جای اینکه خروج لازم رو مطرح کنه، خروج ملزوم رو مطرح کرد و این کافیه، ایبی نداره. و فلوز فک خروج المنتسب الی الفعل عن القوه، منتسب یعنی کسی که صاف ایستاده. خب یه نفر الان مثلا فرض کنید طوری ایستاده که تمام بدنش روشن نیست، حالت رکوع داره، این بهش منتسب نمیگیم، ولی منتسب به القوه هست. اگه صاف بلند شه بیسته میشه منتسب به الفعل. خب حالا این منتسب به القوه که دارای چنین وضعی است، انتساب خودش یه وضعه، این منتسب به القوه بعد از این که بلند شد ایستاد منتسب به الفعل میشه، خرج من القوه الی الفعل. فکه خروج المنتسب، منتسب یعنی کسی که صاف ایستاده باشه، به قامت ایستاده باشه. این اولا در حال رکوع بالقوه منتسب بود، حالا وقتی ایستاد بالفعل منتسب میشه، پس خارج میشه بعد الی الفعل عن القوه. و کذلک فی الجدم، یعنی در جدم خروج من القوه الی الفعل رو داریم. این و کذلک فی الجده، ابن سینا همینطور گفته، گفته و کذلک فی الجده، مرحوم لاهیجی اشاره کرده که خروجه الا ان یکون متنعلا او متسلحا، این کلام لاهیجی تو شفا نیست. برای جده ابن سینا مثال نزده، مرحوم لاهیجی مثال میزنه، میگه که خروج شخص الا ان یکون متنعلا او متسلحا، این شخص میتوانست متنعل باشد. پابرهنه بود، پابرهنه بود، میتونست متنعل باشه. متنعل یعنی نعل به پا باشه، کفش به پا کنه. کفش به پا کردن اجدست دیگه. این آدم بی صلاح بود، صلاحی به خودش نبسته بود، حالا متسلح شده، شمشیر نیزه برداشته. این متسلح شدن میشه جده، متنعل شدن میشه جده. این قبلا این جده رو بالقوه داشت، حالا بالفعلش کرد. که خروج شخصی الا ان یکون متنعلا او متسلحا، بعد از این که بالقوه بود بالفعل شد. بعد ابن سینا میگه و کذالک فلفل و الانفعال، یعنی در فعل انفعال هم ما خروج من القوه تلفل داریم. مثال هم نمیزنه، مرحوم لایجه مثال نمیزنه، در جدش مثال زد، در فعل انفعال مثال نمیزنه. خب تا اینجا بس تمام شد. فعل انفعال هم معلومه، این آب میتوانست گرم باشد، یعنی منفعل شود از گرما، حالا گرم شد. اون آتش میتوانست گرم کند، بالقوه میتوانست، حالا گرم کرد. خب بالاخره خروج من القوت الالفل شد، هم در باب فعل هم در باب انفعال. پس توجه کردید که خروج من القوت الالفل در هر 10 مقوله جاری می شود، منتها بدون توجه به این که این خروج خروج دفعیست یا خروج تدریجیست. به طور مطلق اگر لحاظ کنید، به طور عام اگر لحاظ کنید، می بینید خروج در هر دو، در همه مقولات اتفاق میفته، اما خروج تدریجی در بعضی مقولات اتفاق میفته که بحث جلسه آینده مونه ان شاء الله.